أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فصل جديدي که مطرح شد با این عنوان که هل يجوز امر الامر مع علم به انتفاع شرطه، در رابطه با این عنوان تحلیل کردیم که این ضمیر شرطه به چی برمیگرده؟ آیا مع علم به انتفاع شرط الحکم، شرط الامر، یا نه مع علم به انتفاع شرط المأمور به؟ در استدلالات و نفی و اثبات این دوتا هر دو مورد توجه قرار گرفته. کسانی که قائل شدند که نه لا یجوز، نسبت به هر دو استدلال کرده، ولی عرض کردیم ظاهرا در مورد شرط واجب جای بحث نیست. که میدونم عصیان میکنه، آیا یجوز امره ام لا؟ یجوز بلا اشکال، محال نیست، ولزاد یجوز الامر بالعصات والکفار. و اینی که بعضی ها این جمله رو اینجا توجیه کردن که اینجا سؤال هل یجوز او لا یجوز، یعنی هل یمکن او لا یمکن، وقت مرادم از امکان، امکان ذاتیه، چیزی ولو در حال عدمش هم باشه جز ممکناته، ممکنون ذاتن ولو در حال عدم. مرحوم آخون میگه این بعیدون، بحث امکان وقوعیه، بحث امکان ذاتی لا یفیدنا شی. عمده در مورد انتفاع شرط وجوبه، یعنی شرط خود امر آمر، خود دستور آمر. خود امر آمر یه شرایطی داره، فعلی حادث می شود با یه شرایطی، خب اگر شرایطش نباشه این فعل حادث نمیشه، به وجود نمیاد. اینجا اشاعره گفتن چرا یجوز؟ به ادله‌ای، اگر لا یجوز پس اولا هیچ کس یقین پیدا نمیکنه به اینکه مأمور و بهه، برای اینکه ممکنه به محض اینکه بخواد این کار رو انجام بدهد بمیره. وقتی مرد که یه قابلیت امر نداره، لا یجوز امر الامر، وقتی احتمال هم میده بمیره پس یقین به امرش نداره. و یا اگر این چنینه، حضرت ابراهیم از کجا فهمید مأمور به ذبح اسماعیل، در حالتی که این مشروط به عدم نسخه، در وقتش نسخ میشه، عوض میشه، در صورتی مأموره که عوض نشه، پس یقین نداره که عوض نمیشه. و گاهی هم یحسن الامر ولو اون مصلحت حاصل نمیشه. لمصلحت فی نفس الامر، خود امر مصلحت داره که دیروز مثال زدیم. به اینا استدلال کردن، این استدلالات هر سه جواب داده شده. اینی که میگید هیچ کس اطمینان به امر پیدا نمی‌کنه چون ممکنه در آینده در اون وقت تحصل این امر بمیره، اولا این اطمینان به امر ناشی از ظن غالبه. معمولا کسی که الان زنده است نسبت به زنده بودن فردا و پس فرداش ولو هر آنی یمکن الموت، در این حال اطمینان داره. به تعبیر شوخی که مرحوم عاشق میفرمود، میگفت استقرا حکم میکنه، هرچی میمیرن دیگرانن نه من، پس من نمیمیرم. ظن غالب بر اینه که هست باقیه، یا استصحاب عقلایی قطع نظر از تعبد شرط لا تنقض الیقین به شک. قبل از این مسئله استصحاب یه بنای عقلایی است و از این جهت استصحاب میکنه زندگی آیندهشو و بنا میذاره بر این که زنده است و اطمینان به احکام پیدا میکنه. این استدلال دوم. قضیه حضرت ابراهیم رو بهش استدلال میکنید. اتفاقا حضرت ابراهیم مأمور به ذبح اسماعیل نشد و نبود، اون اندازه‌ای که در خواب دید و خود او امر الهی بود، تا این اندازش بود که حضرت اسماعیل را در مذبح بخوابونه و کارت بگذاره به گلوش، تا این اندازه را خواب دید. ولذا هم گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک، نه انی ذبحتک. ذبحشو خواب ندید، تا همین اندازش آمادگی مقدمات، خنجر گذاشتن بر گلوی نازک اسماعیل، تا اینجا رو خواب دید، همین اندازه رو که انجام داد بهش خطاب شد قد صدقت الرؤیا، خواب تو انجام دادی، خواب تو انجام دادی، بیش از این مأمور و به نبود. تا بحث نسخ، نسخ هم نشد. پس نه، قضیه حضرت ابراهیم هم هیچ شاهدی درش نبود. بله، حضرت خواب دیده بود، خنجر گذاشت به گلوی او. خب این خنجر چیکار میکنه؟ معمولا میبره. اونش جز مأمور به نبود، جز خوابش هم نبود، ولی ترسش بود، خوفش بود، چه خودش چه حضرت اسماعیل. خب ببره، طبق طبیعت میبره، شوخی نیست، کارد تیز و گلوی نازک کاری نداره بریدن. خوف و خشیت و حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و این چنین از این جهت بود که این بریدن از اسباب تولیدیه است، چاقوی تیز و حرکت و فشار دست و بعدم گلوی نازک و رگهای نازک و اوداج اربعه سبب تولیدی است و این سبب وقتی حاصل شد مسبب دنبالش میاد. در اسباب تولیدی اینجوره، وقتی یه جسمی را به بنزین آلوده کردی، کبریت بهش زدی، تا این اندازش دست توست، بقیهش دیگه انجام میشه خود به خود، میسوزد. سوزاندن کار شما نیست، کار اون بنزین است و آتش، ولی شما این مقدمات رو که انجام دادی، اون مسبب تولید میشه. اینو میگیم اسباب تولیدیه. در ذبح اسماعیل هم اینجور بود، ولو مأمور به تا همین اندازه، ولی طبعا حضرت فی خوف و خشیت از این که این سبب منجر به مسبب بشود کما هو المعمول. اینو شو دیگه حضرت نمیدونست که نه، خدا اراده نکرده و چنین و چنان خواهد شد، ولذا بله عوض شد. میگید آقا پس چرا فدیه داده شد و فدیناه و به ذبح عظیم، حیوانی آمد که حضرت او رو ذبح کند، آیا این دلیل بر اینه که حتما ذبح هم جزء مأمور به بود؟ این حالا شاید تو تفاصیلم خیلی تحلیل نشده. نه، لازم نیست که مفدی و فدیه، مفدا و فدیه از یه جنس باشه. فدیهش ذبح اون کبش بود. بله، از چی به جای چی؟ حتما به جای یک ذبح. نه، لازم نیست فدیه و مفتا از یک جنس باشه. همین اندازه که جبران بشود خوف و خشیت حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، ممکنه فدیه به جاش بیاد، جبران بشه اینها. نه، اینها دلیل نمیشه که پس یجوز الامر مع العلم به انتفاع شرطه. اینجا امری نبود به اونا. علاوه بر این یک جواب بهتر هم جواب این اشکال و هم جواب اون اشکال بعد. اشکال بعد این است که گاهی یجوز الامر لمصالح فی نفس الامر ولو در مأمور به نیست، خود امر مصلحت داره. این اشکال رو مرحوم آخون دوتا رو گذاشته رو هم، جواب داده در کفایه، جواب مال ایشونه که این اشکالی نداره. اگر مرادتون اینه، مقصود از امر مرتبتون و مقصود از مورد مصلحت مرتبتون اخرى، لفظ امر به بعض مراتبه و عدم حصول شرائطهی به بعض مراتبه الاخر، این اشکالی نداره. در این موردی که این آقا مثال زده که مصلحت در خود امر باشد، یعنی مصلحت در انشاء، انشاء یه مرتبه از امره، انشاء مصلحت داره، اما فعلیت مصلحت نداره. به یه مرتبه مصلحت داره، به مرتبه دیگر مصلحت نداره. لا اشکال فیه اصلا. با توجه به این تعدد مراتب امر که مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی بیان میکنه، مرتبه اول مرتبه اقتضاست، مرتبه دوم مرتبه انشاء، مرتبه سوم مرتبه فعلیت، مرتبه چهارم مرتبه تنجس. انشاء لفظ سهلون حالا در اثر مصلحتی باشه در مأمور به یا در نفس الامر، اما فعلیت یعنی اراده داشتن؟ نه، اراده نداره. مثالی که زدیم وقتی مهمان براش اومد، هی صدا میزنه به خونه، اهل خونه چنین چیزی، تشریفات بیارید، میوه بیارید، شیرینی بیارید، هیچ کدوم هم نیست و هیچ کدوم اراده ندارد. یورید و انشاء را، اینا همه امر انشائیه، اما اراده پشتش نیست که اون فعلیت امر باشه. بله به مرتبه هست، یه مرتبه نیست. در مورد اون جایی که لمصلحت فی الامر، مثل همین مثال، بله مرتبه انشاء هست، مرتبه فعلیت نیست. او همین جواب را در رابطه با مسئله حضرت ابراهیم هم راحت میتونیم مطرح کنیم. بله انشاء بود نسبت به ذبح اسماعیل، ولی فعلیت نبود، اراده پشتش نبود. بنابراین با توجه به تعدد مراتب مشکلی نیست و این گونه امر رو به اصطلاح نه در عرفیات هم زیاد داریم و نیاز به برهان نداره که گاهی اوقات مرتبه انشاء هست در حالتی که مرتبه فعلیت پشت سرش نیست. اوامر امتحانیه دو جوره، گاهی یک مولای عبدشو امر می کند به یک کاری برای اینکه ببینه آمادگی داره یا نداره، پس این نسبت به مرحله انشاء امر داره، اما اصلا مأمور بهش اون اصل امر فعل نیست، ولی میخواد ببینه آمادگی داره یا نداره. البته گاهی اوقات هم امر میکنه برای اینکه ببینه این عبد این کار ازش میاد یا نمیاد، یا نه اهل انجام این کار هست یا نیست. بله طبعا اراده نسبت به اون فعلش هم داره، یعنی فعلیت هم داره. پس قد یکون اوامر امتحانیه که نه، فقط انشائه و هیچ فعلیت دنبالش نیست، و اینها رو زیاد داریم در اوامر شرعی و جا به جا گفته شده. مرحوم آخون این جواب رو که میده زیلش یه تعبیری دارد، میگوید الا ان اطلاق الامر علیه اذا کانت هناک قرینتون علا انه بداء آخر غیر البعث توسعن مما لا بأس به اصلا. امر یعنی بس، اینجور که شما میگید این موارد که بعث نداره، پس اگر بهش میگیم امر مجازن میگیم ولی اشکالی نداره. توسعن بهش میگیم امر، اطلاق الامر علیه در این موارد توسعن اشکالی نداره، ممالا بعث بهی اصلا. عرض میکنیم مرحوم آخوند نه، توسعن هم نیست، اطلاق امر برش صحیح واقعا، چون امر همون انشاء، حقیقت الامر هو الانشاء، اون مراتب دیگر در جاش میگیم مرتبه اقتضا قبل الامر، مرتبه فعلیت اضافه بر امر و مربوط به اراده، چه برسد به تنجز که قابلیت عقوبته. اینا همه مترتبه بر امر. امر همون انشاءه. لیس للامر الا مرتبه واحده و هو الانشاء. پس توسعن هم نیست واقعا در این موارد. امر به معناه الحقیقی هست ولو اینکه اراده فعل مأمور به دنبالش نباشه، یعنی فعلیت ندارد. بنابراین نه، لا یجوز امر الامر مع العلم بانتفاع شرطه، مگر دو مرحله از امر حساب بکنی. این گفتگوی درباره این فصل. البته بله آقا، بله بله، تنجز یعنی قابلیت عقوبت، فعلیت نه، اونجاست که اراده الان پشتشه، رفته کنار دریا، میبینه دو نفر پسرش و برادرش دارن غرق میشن، الان تو دلش برای هر دو میسوزه، انقاذ هر دو رو اراده داره، ولی عبد رو نمیتونه مجبور کنه بر هر دو یا عقاب بکنه. یه چیزی که نجات داد دیگه دیگری قابل عقوبت نیست، این تنجز نداره، فرق نیست ها؟ یکفی. بله همه موارد جهل موجب عدم تنجزه، در حالی که مولا امری کرده، عبد خبر نداره، بهش نرسیده، مولا تو دلش داره میسوزه از اینکه این مأمور رو بهش داره از بین میرود، این فعلیته، اما نمیتونه اونو عقاب کنه. قبه عقاب بلا بیان قابلیت و عقوبت نداره، این میشه چی؟ عدم تنجز. و قصه علیه خیلی جایی دیگه
بحث لفظی رو جایگزین بحث تکوینی و خارجی قرار بدیم
دارید بگید انشاء، انشاء. اگر اون هل دادن خارجی هم لمحظ الانشاء همینه دیگه، بله، ولو به این وسیله ابراز میکنه،
اراده شروع کنه ولی کلی در کار
نباشه. نه، اراده چی؟ انشاء نشده، صرف الاراده که انشاء نیست، اراده مال مقام فعلیت اگر اراده مأمور به باشه. ارادت و نفس الامر یا به اینی که انشاء کنه یا به اینی که حل بده یا غیر ذالک، اینا انشاء.
انشاء رو معادل حل دادن قرار بده،
حل دادن، ولی حل دادن، حل دادن معناش این نیست که اون فعل انجام بشه، که حل دادن نحو العمل، خود عمل، نه به این هل دادن خود عمل ایجاد بشه، که
شرط فعلیت
اینجا نیست، شرط تنجز اینجا، نه در این مواردی که مورد اشکال، شرط فعلیته در این موارد. حالا ببینیم خود این بحث و اختلاف بین اشاعره و معتزله در این بحث، منشأش همون اختلاف بین اشاعره و معتزله در اتحاد یا تعدد طلب و اراده است. آیا طلب و اراده یک چیزه یا دو چیز؟ بحث مفصلی کرد مرحوم آخوند ما هم به دنبالش مباحثی رو به عرض آقایون در اونجا رسوندیم. اشاعره میگن اراده و طلب دو چیزه، اون وقت ملتزم میشن به طلب حقیقی و طلب نفس، کلام نفسانی قبالاً للارادت و العلم، و این که شرط علت برای اراده است نه برای بعث و طلب. اراده چیزی شد، طلب چیز دیگر. همین استدلالات هم اون لابلای حرف ها مشابه این ها از همین جا هم بهره برداری می شد، ولی نه علی حال. حالا نه به اون وجه جمعی که مرحوم آخوند رفت سراغ یک بحث لفظی بین طلب و اراده، او ظهور در این داره و او ظهور در او داره و امثال اینها، نه، طلب و اراده اینا همونطور که هر کدومش مراحل داره، هر طلب و هم اراده، متحدان لفظیش یکیه، واقعیت یکیه و همچنین منافاتی هم نداره. اینا یه مقدار ارتباط با اون بحثا پیدا میکنه که قبلا مفصل مطرح کردیم. یه نکته هم یادآوری کنیم که اگر چنانچه ما قائل شدیم مثل مرحوم امام به عوامر قانونی، باید در این بحث قائل بشیم به جواز الامر مع العلم بانتفاء شرط الامر به شرط المأمور به. اما فی بعض افراده، ولی اگر امر شخصی شد مثل قضیه حضرت ابراهیم، او اون جواب به دردش نمیخوره، باید اومد سراغ همین بحثا و همون جوابی که از حضرت بحث حضرت ابراهیم داده شد، چون مال عوامر قانونیه نه مال عوامر شخصیه، پس اون جواب به دردش نمیخوره. خب این بحثم تمام. فصل بعد حل الاوامر یتعلق به تبایع او الافراد. آیا امر تعلق میگیره به طبیعت یا افراد؟ مولا میگه صلی، صلات، به عبارت دیگر افعل صلات. صلات یه طبیعت، یعنی کلیه، قابل صدق علی کثیرین، از اول ظهر تا غروب افراد متعددی قابل فرض، همشون صلات. چند فرد صلات؟ ده ها فرد، صد ها فرد، هزار ها فرد، بیشتر، از اول ظهر تا غروب، هر آنی شروع کنی یه فرد از صلاته. 6 ساعت، 6 تا 60 دقیقه است، هر دقیقه 60 ثانیه است، شروعش در هر ثانیه یه فرده. تازه هر کدوم از این افراد یتصور فیه انها اون مختلفه، تند، آهسته، خاموش، بلند و غیر ذالک از حالات و تواری، توی سایه، توی آفتاب، توی مسجد، تو مدرسه، تو خونه، جاهای مختلف، که اینا رو اگر ضربه در هم کنی شاید میلیون ها فرد قابل تصور باشه. امر به چی تعلق میگیره؟ آیا امر یتعلق به طبیعه؟ مولا میگه من طبیعت صلات رو میخوام، هر کدوم باش اونش اصلا کاری ندارم. یا امر نه، یتعلق بالافراد. معنای سله اینه که اتیان کن اما به هازا او به ذاک او به ذاک و همچنین دونه دونه افراد علی سبیل تخییر بینها. مأمور به چیه؟ مأمور به در اینجا چیه؟ این سوالی است که در این فصل واقع می شود. مقصود چیه؟ مقصود این است فرد عبارت است از هر کدام اینها با مشخصات مفردش. نماز در این مکان در این زمان با این خصوصیات اینا. اگر اوامر تعلق به افراد پیدا کند در هر فردی، باید اون مشخصات مفردش هم محبوبیت داشته باشد، مطلوبیت داشته باشد، زیر پر امر بیاد، امر بهش تعلق پیدا کند. حالا اگر امریس عبادی، گفته شده نماز باید به قصد قربت باشه، اون وقت باید همه این مشخصات هم با قصد قربت بیاد. اگر رفتی تو آفتاب واسادی نماز بخونی به قصد این که تو آفتاب گرم بشوم، این مشخصش به قصد قربت نیامده، برای میل ذاتی آمده، مشکل میکنه صحت صلات را. به خلاف این که اگر گفتیم نه، امر به طبیعت تعلق میگیرد، نه ایناش مورد محبوبیت و مطلوبیت و امر در واقع نیست، طبیعت رو مولا خواسته به هر کدوم حاصل بشه، اون چیزایی که اضافه بر طبیعته یعنی مشخصات مفرده است به اختیار خودتونه. بنابراین این ثمره بر این بحث مترتب می شود. سؤال ابتدا مطرح میشه، اصلا ممکنه امر به طبیعت یا به افراد؟ هر دو ممکنه. تا این سؤالو میکنید چرا نباشه؟ مشهور بین فلاسفه منطقیون که طبیعت لیست الهیه، لا مطلوبتون ولا مبغوظتون، هیچی نیست طبیعت، پس اصلا ممکن نیست امر به طبیعت تعلق بگیره. تا بیاید این سوال رو مطرح کنی، هل یتعلق به طبای اول افراد؟ اینا شده یا نه؟ و اگر بخواید بگید امر یتعلق به افراد، اینم یه مشکل داره. آیا یک آمر میتونه تصور کنه همه افرادش را تا امر تعلق بگیره به همه افراد ولو علی سبیل تخییر؟ بگذاریم حالا در اوامر الهی مثل صلات و امثال اینها، خب این یه بحث کلیه، اینا کاری به اختصاص نداره به اوامر الهی، یه مولایی که به عبدش دستور میده برای یک فعلی. خب اون هم افرادی داره، آیا براش قابل تصور این همه افراد تا امرشو بیاره رو اینها به صورت به اصطلاح تخییری بیاد امر روی اینها؟ تا وقتی هم که وجود پیدا نکرده، تشخص پیدا نکرده، پس نمیتونه او رو به اصطلاح تصورش رو بکنه. این دو تا سوال پیشا پیش واقع میشه که باید از هر دو دفاع بشه و بگیم بله، یمکن تعلق الامر بالطبیعه و یمکن تعلق الامر بالافراد. اون وقت سوال کنیم که حالا کدوم درسته، آیا به افراد تعلق میگیره یا به طبیعت؟ انشاءالله اساس بحث فردا بیاری خدا.